العاصم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعضی از فقها فرمودن قاعده کل نکاح، کل قوم یعرفون النکاح عن الصفا، که دلالت دارد بر ترتب تمام احکام نکاح صحیح اندنا، بل ترتب دارد بر در صورتی که نکاح صحیح در نزد غیر مسلمانان محقق بشوند، این قاعده در مورد ارث تخصیص می‌خورد به خصوص در موردی که نکاحی باشد که در نزد غیر مسلمانان صحیح است و در نزد ما فاسد می باشد. در این خصوص هر یک از افراد نسبی و سببی از همدیگر ارث نخواهند برد، با این توضیح که نسب و سببی که از طریق نکاح با غیر حاصل می شود، چهار قسم می شوند. قسم اول نسب و سببی است که هم در نزد ما نسب و سبب صحیح می باشد، هم در نزد اون قوم دیگر، و این در صورتی است که نکاح انجام گرفته هم نزد ما و هم در نزد قوم دیگر نکاحی صحیح باشد. در این خصوص و این قسم هیچ اشکالی نیست و همه اتفاق دارند بر این که افراد نسبی و سببی از همدیگر ارث می‌برند. قسم دوم این است که نسب و سبب، نسب و سببی است که هم در نزد ما فاسد است و هم در نزد اون قوم دیگر و این در صورتی است که نکاح انجام گرفته هم نزد ما باطل باشد و هم در نزد اون قوم دیگر. در این خصوص به اتفاق همه توارث منتفی است، چون عمل انجام گرفته سفاح و زناست و در روایات وارد شده است لا یورث ولدت ولد الزنا، قسم سوم اون جایی است که این نسب و سبب حاصل شده در نزد اون قوم فاسد و باطل است اما در نزد ما صحیح است، و این در خصوص موردی است که نکاح و ازدواج انجام گرفته در نزد اون قوم فاسد و در نزد ما صحیح می باشد. در این قسم اگرچه نکاح انجام گرفته به نظر اسلامی ما صحیح است و باعث حصول نسب و سبب صحیح می باشد، ولیکن بر اساس قاعده الزام احکام صحت برای این نسب و سبب مترتب نمی شود و توارث بین این اشخاص نمی تواند انجام بگیرد. چون درسته که از نظر ما الان مثلا این بچه بچه اونه، چون نکاحش از نظر ما صحیحه، ولی طبق قاعده الزام ما باید اونها رو چکار کنیم؟ محکوم به حکم طبق نظر خودشون کنیم. طبق نظر خودشون نسبی محقق نیست، پس ارثی هم محقق نمیشه.
طبق نظر خودشون اصلا هست
نه دیگه، نه قسم سوم این شد که فرض کنیم فاسده، یعنی نسب و سبب به نظر خودشون حاصل نشد چون نکاح حاصل نشده. قسمت سوم این بود دیگه. به نظر ما صحیح بود. درست از نظر ما الان این افراد نسب و سبب صحیح دارن. دقت دارید؟ چون نکاحشون به نظر ما صحیحه. ولی که چون به نظر خودشون باطله. قاعده الزام میفرماید طبق نظر خودشون باید اول بشه هر چند نسب و سبب محقق شده. ولیکن احکام صحت نسب و سبب دیگه برای اون مترتب نمیشه. چرا؟ چون اونها این رو نسب و سبب صحیح نمیدانن، لذا قاعده الزام میفرماید الزموهم چی؟ به ما الزمو انفسهم. خب
نجمیم اسلام بردن شو میشه؟
او فرق میکنه قضیه شو بعد اسلام بیارن دیگه معتقد به صحت میشن دیگه.
اصلا بحث ارث خالی با اون نداره جواب.
بله
بحث ارث اصلا مطرح شده از چی سر اینجا؟
خب میخوام ببینیم ارث میبره این فرد یا نمیبره. الان مردی با زنی به نظر اونها سفاح کرده، زنا کرده، یعنی ازدواج نکرده دیگه، درسته؟ از نظر ما نکاح صحیح اتفاقا انجام گرفته، درسته؟ ما بچه ای رو که از زنا متولد میشه ما میگیم واقعا بچه شه از نظر اسلام، نسب داره، سبب داره و هیچ مشکلی چی؟ نداره. ولیکن این که احکام ولدیت مثل توارث اینها برش مترتب بشه، برش مترتب نمیشه. چرا؟ به خاطر این که قاعده الزام میفرماید اینها تا مسلمان نشده اند باید اونها را بر طبق اون چه معتقد به احکام هستن در واقع مسائل شرعی و احکامشون رو چکار کنیم؟ عملیاتی کنیم.
باید مسلمان نشدن تو قاعده خودشون هستن.
خب
ما هم
نفهمیدیم ارث که اونها هم معتقدن که نسب و سبب باید باشه، یعنی اگر نسب و سبب نباشه که ارث رو معتقد نیستن که.
خب ببینم اونجا علاقه به نظر خودشون
نسب و سبب وجود نداره.
حالا یا وجود داره یا نداره، برای حالا یا ارث میبرن یا میبرن، این است که علاقه این رو هم تصمیم میگیم داریم وقتی طبق شریعت خودشون.
ما در طبق نظر خودمون میگیم، طبق شریعت خودمون ما چه باید بکنیم، چه حکمی داره. ببینید الان اگر یک آقای یهودی یک آقای ارمنی آمد دادگاه، دارم فرمودید بچه ای از اونها متولد شده، بچه میگه آقا من پدرم مرده ارث میخوام ببرم، تجی دارید بررسی میکنن میبینن که آقا اون مرد و زن نکاح انجام ندادن، یعنی در واقع قرائن وجود داره، شواهد وجود داره که فقط به قصد التزازات جنسی به هم نزدیک شدن، نه قصد زوجیت، و این بچه از اونها متولد شده. در برمونی آیا ما در اینجا میتوانیم حکم کنیم بین که این بچه ارث میبره و از طرفی اون چرا که اونها انجام دادن اتفاقا ازدواج است، یعنی ازدواج در نزد اسلام منصوب میشه. قاعده الزام میفرماید چون این بچه الان ارمنیست، طبق موازین خودشون این بچه بچه زناست و طبق موازین خودشون اگر بچه زنا باشد ارث نمیبرد، پس باید چی؟ محکوم به عدم ارثش بکنیم. ولی این ولد اندنا ولد صحیحه، واقعا بچه اونها محسوب میشه و ولد زنا محسوب نمیشه. دقیق فرمودید؟ این قسم سوم، اینو مشکل نداره. ما در اینجا
مثلا عرب تصویر مثلا یهودی یا ارمنی به دادگاهای ما اول قاعده شهر خودشون بود میشه.
بله بله بله، ما قاعده الزام برای همین دیگه در دادگاه ما که بیان بر طبق آیین و شریعت خودشون ما حکم رو صادر میکنیم، نه بر طبق موازین خودمون. قاعده الزام اینو میگه اصلا بله بله، نه بر اساس اون حکم میشه. قاعده الزام اصلا همینه دیگه، دیگه نه قاعده الزام دیگه نباید اعتبار. خب این قسم سه بود.
ها
مثلا عرض کردم در جلسه قبل که گفتم که آقا اینا میان اتفاقا ایجابم میگن، قبول رو هم میگن. چه ایجاب و قبول رو میگن؟ ایجاب و قبول ما رو میگن، ولی به نظر خودشون همه اینا اساس نداره. به نظر خودشون اگه بخواد ایجاب گفته بشه یه ایجاب خاص باید گفته بشه، یه قبول خاص باید گفته بشه، اما اون ایجاب و قبول خاص خودشون نمیگن، ایجاب و قبول ما رو میگن. قصد زوجیت رو میکنن، به نظر اونها این ایجاب و قبول کل عدم است، اصلا ازدواج محقق نشده. و اونا که از نظر ما این ایجاب و قبول، ایجاب و قبول صحیحه و نکاح انجام گرفته، مشکلی نداره. اما قسم چهارم این است که نسب و سبب، نسب و سببی باشد که در نزد اون قوم صحیح است ولی در نزد ما فاسد است، یعنی اون جایی که نکاح انجام گرفته نکاحی است که آنها صحیح میدانند و ما فاسد میدانیم. اینجا بحث است که آیا این بچه‌ای که از اینها متولد می شود نسب و سببی که بر اثر این نکاح حاصل می شود تمام احکام نکاح یا نکاح صحیح در نزد اونها که از جمله ارث بردن باشد بر او مترتب می‌گردند یا نه؟ در مسئله سه قول وجود دارد. قول اول این است که میگویند اگر نسب و سبب نسب و سببی بود که در نزد ما صحیح است توارث هم وجود دارد چه در نزد اونها صحیح باشد چه نباشد. قول دوم این است که توارث به نسب حاصل می شود مطلقا. بله خب در قبلی ها اختلاف نیست، در قبلی ها اختلاف نیست. درست. خب خب نتیجه این میشه که طبق قول اول در این قسم چهارم ارثی وجود نداره دیگه. درسته؟ طبق قول اول چون در اون سه قسم که ما مشکلی نداریم، در اون سه قسم حکم مشخصه، در قسم اول و دوم اختلاف نظری نیست، چون در قسم اول که اصلا زناست طبق نظر همه فقها اون اصلا از بحث خارجه، نسب حاصل نمیشه اصلا. دقیق فرمودی؟ در قسم دوم هم که نسب طبق هر دو حاصل شده مشکلی نداریم، بازم ارث حاصل میشه. در قسم سوم حکمشو بیان کردیم، اما در قسم چهارم طبق این قول که میگوید اگر صحیح اندنا بود چه نسب چه سبب ارث میاد. خب قسم خب دیگه بازم ارث حاصل میشه. نه دیگه میگه ها در قسم درست 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 خب خب اشکال نداره، طبق این قول یعنی در واقع در قسم سوم ارث حاصل میشه. درسته؟ خب ما نظر خودمون رو گفتیم، اشکال نداره در قسم سوم، چون بلاخلاف که نگفتیم که، در قسم اول و دوم گفتیم بلاخلافه. نه 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 در قسم سوم نگفتیم بلاخلافه، گفتیم که اینجا نکاحی که انجام میگیره در نزد ما صحیحه، نسب و سبب حاصل میشه ولیکن به نظر ما چون قاعده ارزان وجود داره ارز برده نمیشه، اما طبق این قول اول ارز برده میشه. درسته؟ بله. قول دوم این است که فرمودن اگر نسب حاصل شده باشد، خب اختلاف میکنن دیگه، به قاعده الزام رو در اینجا جاری نمیدونن، بعضی جاری نمیدونن.
در نزد ما فاسدت یا از ما بحث ما فاسد، اونا خوشون سعی میدونن یا عرفتونن نگاه هنه سکاه، یعنی نکاهه.
طبق قاعده حالا ما میگیم ما عرض میکنیم، ولی اقوال مختلف در خصوص قسم چهارم. ببینید میخوام بگم تخصیصا خارج شده. ببینید در قسم چهارم رو بعضی آمدن ادعا کردن که بله اگر ما خواهد طبق قاعده عمل کنیم، قاعده شما میگید باید ارز حاصل بشه. درسته؟ چون نزد اونها صحیحه میگه. درسته؟ طبق قاعده شما، یعنی قاعده کل قومه و یعرفون النکاح، و طبق قاعده الزام که معید همین قاعده بود، باید این آقا ارث ببره، اینا ارث ببره از نسب و سبب. درسته؟ اما بعضی آمدن گفتن نه ارث برده نمیشه. دلیلشون چیه؟ ما دنبال اون دلیلیم که ببینیم آیا دلیل درسته تا تخصیص بزنه این قاعده را در قسم چهارم، و حالا که طبق قاعده باید ارث ببره. درسته؟ یا نه دلیلشون درست نیست. خب قول دوم این است که گفته شده است ببینید به خاطر این که از نظر ما ارکان نکاح رو اینها محقق نکردن. ما مثلا عرض کردم، مثال بزنم، مثلا ما قائل به اینیم که در نکاح باید از لفظ استفاده بشه. درسته؟ حتما لفظ باید بشه، ایجاب و قبول لفظ معتبر، اجماع داریم. اونها در نکاح ایجاب و قبول لفظ رو اصلا معتبر نمیدونن، معاتاتا چون هم کنن؟
ازدواج.
این در نظر ما صحیحه، اما در نظر ما چیه؟ فاسده دیگه.
ما قبول کردیم،
ما امضا کردیم، نکاح شد. ما امضا کردیم به چه معنا؟ به معنای این که با بچه اینا نمیتونیم ولد الزنا ما ولد الزنا رو مترتب کنیم. به این معنا. ببینید شارع مقدس تعبدن در عین حالی که نکاح اینها حقیقتا فاسده اندل اسلامه، اندل اسلام چی؟ اما به حکم ثانوی و تعبدن آثار نکاح صحیح را بر نکاح فاسد اونها چیکار میکنه؟ مترتب میکنه. اینو که عرض کردیم که این به این معناست. پس در حقیقت تنزیل میکنه، البته به اون معنی که عرض کردیم تنزیل هم نه، به اون سه تا معنی که عرض کردیم، این معنا که شارع مقدس در این حالی که نکاح اینها در نزد او الان فاسد هست، تمام احکام نکاح صحیح در نزد اسلام را چنان چه نکاح در نزد اونها صحیح باشد برای اون مترتبش میکنه، نه اینکه حکم به صحتش کنه. لذاست که اگر همین آقا مسلمان شد به تجدید عقد بشه، یعنی عقد باید دوباره چکار بشه؟ حتما خونده بشه بینشون از آثارش. خب اما قول دوم این است که بعضی گفتن تمارس به نسب مطلقا حاصل می شود، مخواد نسب صحیح باشد یا فاسد، مثل مثلا بچه. اما توارث به سبب چنانچه صحیح باشد باعث ارث می شود، مثل ارث بردن زن از مردش. اگر فاسد باشد ارث نمی برد. خب طبق مبنای اینها در قسم چهارم چطور میشه؟ فرزندها ارث میبرن اما همسر ارث نمیبرن. قول سوم این است که مطلقا به نسب و سبب توارث حاصل می شود چنانچه اون نسب و سبب نسب و سبب صحیح در نزد قوم دیگر باشد. هر چند در نزد ما فاسد باشد، هر چند در نزد ما چی باشه؟ فاسد باشه. به نظر تحقیقی قول آخر مطابق تحقیق است، و این چیزی است که قاعده کل قوم یعرفون النکاح عن الصفا فنکاحهم جائز دلالت دارد. و ما دلیلی برای تخصیص در ما نحن فی نمی‌بینیم.